در مطالعاتی که بیش از یک دهه پیرامون چگونگی ارتباط بین الگوهای رفتار سیاسی در دوران پیش و پس از انقلاب ایران داشتم، روی 4 پرسش اساسی تمرکز کردم. چه چیزی باعث می شود تا ایرانیان از خود چهره‌ای به غایت اقواگرانه را در نظام بین المللی متصور شوند؟ ارزیابی های نادرست ایرانیان از نظام بین المللی چه پیامدهایی دارد؟ چرا ایرانیان همواره در مسیر ایجاد نوعی اجماع سیاسی ملی با موانعی بزرگ مواجه می شوند؟ به رغم بیش از یک قرن تعامل با غرب، چرا ایرانیان نتوانستند جنبه‌هایی از مدرنیته مانند رقابت احزاب سیاسی، چرخش قدرت و آزادی‌های سیاسی را نهادینه کنند؟ یافته‌های این پژوهش‌ها حاکی از پیوستگی و تداوم شگفت‌آور فرهنگ سیاسی ایران است. تعصبات و گرایش‌های جوامع باستانی از جمله ایران به ندرت مورد واکاوی دوباره قرار می‌گیرد. این تعصبات آنگونه نهادینه می‌شوند که حتی جریانات مدرنیته و خصوصی‌سازی اقتصادی هم توانایی ایجاد دگرگونی در آنها را ندارند. در حالی که در دنیای جهانی شده، سبک زندگی بسیاری از مردم این جوامع تغییر کرده است، عادت‌ها و گرایش‌های کهن به ویژه در عرصه سیاسی بدون تغییر پا بر جا ماندند. درستی فرضیه‌های دهه 1960، نظریه‌های مدرنیته مبنی بر اینکه باورهای اجتماعی و سیاسی با توانمندسازی اقتصادی تغییر می‌کنند، در این جوامع اثبات نشده است. تاریخ ایران شامل ملیت، حکومت امپراتوری و حاکمیت دیکتاتوری در بازه زمانی چندین هزار ساله است. با این حال، گذار این کشور باستانی به دولتی ملی که از لحاظ اجتماعی و سیاسی مدرن باشد، همواره با کشمکش‌های بی‌پایان همراه بوده و پروژه‌ای است که هنوز تکمیل نشده و چشم‌انداز روشنی هم ندارد. در بطن نابسامانی اقتصادی، آشفتگی سیاسی و رویارویی‌های سیاست خارجی دوران معاصر ایران، مجموعه‌ای از رویکردها نهفته است که کاملاً پیشینه تاریخی دارند و بنابراین ساختارشکنی در آنها دشوار است. سه گرایش فراگیر در فرهنگ سیاسی ایران وجود دارد که شامل قربانی و سپر بلا کردن دیگران، قبیله‌گرایی سیاسی و تفسیری منسوخ از حاکمیت ملی است. ارزیابی منتقدانه از خیشتن اغلب اقدامی تحقیرآمیز و خودزنی به شمار می‌رود و واکنش‌ها شامل سپر بلا کردن و سرزنش دیگران است. در فرهنگ ایرانی که ارزش بسیاری برای عرفان قائل است، ارزش بالای ظواهر بیرونی بسیار تناقض‌آمیز است. اقتدارگرایی دیرینه فرد را از سال‌های نخستین زندگی به پنهانکاری و مخفی‌کاری سوق می‌دهد. ابهام و پیچیدگی یک برتری به شمار می‌رود. در چنین جوامعی افراد هم در سیاست و هم در تجارت می‌آموزند که برای ایمن ماندن از حملات حساب شده تهاجمی رفتار کنند. فرافکنی، بزرگنمایی و خودبینی بسیار رایج است. تعریف برابری در پوششی از خیال بافی قرار دارد که در این عبارت خلاصه می‌شود: تمام قدرت‌ها باید با این کشور از جایگاه و موضعی برابر رفتار کنند. هم در رفتارهای داخلی و هم در رفتارهای بین‌المللی، هر گونه تناسب میان اظهار عقاید رسمی و قضاوت‌ها گم می‌شود. شفافیت و بی‌پردگی ساده‌لوحی تلقی می‌شود. تقریباً تمام مسائل آگاهانه در پوششی از سردرگمی قرار دارند. اقرار به اشتباهات، چه رسد به خطاهای بزرگ، باعث از دست رفتن قدرت و اختیارات می‌شود. چه بسا مشکل سازترین جنبه قربانی کردن دیگران این است که چنین گرایشی نمایی دیگر از پنهانکاری و فریبکاری است. پذیرش واقعیت نباید آشکارا صورت بگیرد. شهروندان به تدریج باور می‌کنند که تمام رفتارهای نادرست مستقل از افراد، ذهنیت و تمسیمات آنها هستند. به بیان دیگر، مردم می‌آموزند که از مسئولیت پذیری در برابر کردارشان خودداری کنند. عجیب است که واژه واقعیت هیچ معادل فارسی ندارد. برای آماده سازی به سر قربانی کردن دیگران، مسائل انتزاعی مناسب تر از حقایق، مشاهدات و علم هستند. متوهم بودن و پنهانکاری در جایگاهی بسیار فراتر از پذیرش مسئولیت و تعهدات قرار دارد. برای ارزیابی یک اشتباه، شکست، فاجعه یا خرابی، فرد باید به دنبال علتهای بیرونی باشد. از جمله سرنوشت آدمی، دستهای پنهان، دولت، سایر کشورها و البته امپریالیست‌ها و ابرقدرت‌ها. در مواقع عادی، نوعی خودخشنودی همیشگی در دورنمای سیاسی و اجتماعی رایج است. طی چندین دهه، فقدان خود ارزیابی شکل‌گیری تاریخچه ایرانی از چرخش‌های سیاسی ناگهانی و تحقق ناگهانی بحران‌ها را باعث شده است. قبیله‌گرایی سیاسی جنبه دوم فرهنگ سیاسی ایران است. در میان کشورهای خاورمیانه دولت ملی چندان رایج نیست. نظامی که در اون نوعی هویت جمعی شکل دهنده هدف و مسیری ملی است. در عصر بی‌اعتمادی و بدگمانی و در روزگاری که هیچ چیزی در آن قابل پیش بینی نیست، مردم می‌آموزند که تقریباً تمام تلاششان را روی منافع ناحیه‌ای محدود و کوتاه‌فکرانه متمرکز کنند. افراد به تدریج راه عدم مشارکت، عدم تعهدپذیری و عدم شفافیت را می‌آموزند. این رفتارها بیانگر حس عمیق ناامنی فردی و اعتماد به نفس شکننده است. چنین سطحی از بدگمانی نمیتواند انگیزه‌ای برای شکل‌گیری اقدامات جمعی، احزاب سیاسی رقابت‌پذیر یا تعامل اجتماعی باشد، بلکه تن دادن به شرایط و بی‌تفاوتی رخ می‌نماید و به ویژگی ملی تبدیل می‌شود. در نتیجه رهبری و مملکت‌داری در اختیار گروه‌های کوچک کاملاً حفاظت شده در قالب قبایل سیاسی الیگارشی قرار می‌گیرد. در فقدان فرایند ایجاد اجماع و تفاهم‌سازی میان گروه‌های سیاسی مخالف، نصاب کشی، شورش و مداخلات خارجی رخ می نماید. به علاوه تنوع به شکل چشمگیری آسیب می بیند. در نتیجه سیاست ایران به جای اصلاحات شاهد انقلاب‌های مختلف، به جای تغییرات تکاملی شاهد دگرش‌های سینوسی و به جای گزارهای صلح‌آمیز شاهد گزارهای خشونت‌آمیز است. سازگاری با خواست و اراده افرادی که در رأس قدرت هستند به هنجاری اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌شود. گرایشی که تا به امروز پا بر جا مانده است. ویژگی سوم فرهنگ سیاسی ایران تفسیری منسوخ از حاکمیت ملی است. باور نکردنی است که واژه وافر و جامعه انگلیسی کامپرومایز یا واژه فارسی سازش در واژه‌نامه‌های فارسی فرمانبرد داری، مطیع شدن، تسلیم شدن، واگذاری و نفوذپذیری ترجمه شده است که همگی بار معنایی منفی دارند. فضای استبدادی کشور ایجاد نوعی جهانبینی دوگانه را باعث شده است که در آن شرایط یا نمایانگر پیروزی کامل و یا شکست محض هستند. این دوگانگی در رفتارهای سیاسی چه در عرصه‌های داخلی و چه در عرصه‌های خارجی نمایان است. مشارکت و سازش کالاهایی کمیاب هستند. حاکمیت ملی در قالب عبارت ما در برابر آنها تفسیر می شود که یا به انزوا می انجامد و یا به درخواست از دیگر کشورها برای تسلیم شدن محض در برابر خواسته های ایران. بخش عمده ای از این تعبیر و تفسیر رو می توان به منازعه بین ایدئولوژی مذهبی و مدرنیته در تاریخ معاصر ایران نسبت داد. فرضیه های زیربنایی بنیادگرایی اسلامی نمی تواند با مدرنیته و فرایندهای مدرن سازی پیوند ایجاد کند. این دو حوزه کاملا مستقل از یکدیگر هستند. هر گونه تفسیر بنیادگرایانه از ملت، دولت و مملکت داری لزوما در برابر پذیرش وابستگی متقابل اقتصادی، ائتلاف‌های سیاسی و تنوع فرهنگی می‌ایستد. در ناخودآگاه ایرانیان، مشارکت در زمینه‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی به معنای تسلیم حاکمیت، شأن، منزلت و شکوه ملی است. خودسری در سطح جهانی گرامی داشته میشه. امتیازدهی و سازش نوعی بیشخصیتی و دعوت به تسلیم شدن است. قوانین، قواعد و شیوه نامه ها موانعی شناخته میشوند که آمدانه بصیرت فردی و لذت های باشکوه را محدود میکنند. ناخودآگاه افراد آنها را به سوی رفتارهای سلطه‌گرانه منحصر به فرد سوق میدهد. رفتارهای جامع و فراگیر به عنوان اقدامی برای ترویج شکنندگی شناخته میشود. پیامد این گرایش پایداری شرایط موجود و خوشنودی از خیشتن است که خود تخریبی را همراه دارد. در سطح بین المللی جایی که حاکمیت اغلب به سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی واگذار و بازار جایگزین دولت شده، برای ایران دشوار خواهد بود با خط فکری سازگاری کند که بر پایه مشارکت، همکاری و تصمیم‌گیری‌های جمعی شکل گرفته است. از این رو ایجاد دموکراسی که مستلزم فرایندهای مشارکت و ایجاد تفاهم و اجماع است، دست کم در حال حاضر نوعی خیال پردازی است. درست است که به مرور زمان الگوهای رفتار سیاسی و اجتماعی تغییر می‌کنند، اما این دگرش‌ها آهسته و فقط پس از بحران‌های بی‌شمار روی خواهند داد. دگرش‌های کیفی مستلزم ثروت و برابری است و نیازمند تعامل با جهان، سازش و نیز اجماع در داخل است. به نظر نمی‌رسد که چنین هدفی در میان مدت قابل تحقق باشد. از سال 2003 میلادی مذاکرات بر سر توافق هسته‌ای برای سیاست خارجی، اقتصاد ملی و سیاست داخلی ایران اهمیت بسزایی داشته است. این مذاکرات بی‌پایان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورهای اروپایی و ایالات متحده منعکس‌کننده هر سه گرایش بررسی شده در این مطلب است. ایران از ارزیابی منتقدانه از تناقضات احتمالی در مسیر سیاست خارجیش که نگرانی‌هایی را در میان سایر کشورها برانگیخته تفره رفته است. این کشور با هدف طولانی تر کردن بن‌بست ایجاد شده با غرب از شفافیت و صراحت اجتناب کرده است. همچنین از هر گونه ارتباط بلند مدت با سایر کشورها پرهیز کرده است. در فقدان خود ارزیابی، تلاش برای ایجاد اجماع داخلی و مشارکت داخلی و خارجی به سختی میتوان شکوفایی و ثبات را برای جامعه‌ای باستانی مانند ایران تصور کرد. مسئله زندگی امروز ایرانیان کارایی، محکومیت‌ها یا مسئولیت پذیری نیست، بلکه مسئله به لذت‌های خیالی و پنهانی مربوط است. تغییرات و اصلاحات فزاینده پسندیده نیستند، چون مستلزم فرایندهای مختلف، سازش و اجماع هستند. تغییرات معمولاً از دل بحران‌ها بیرون می‌آیند. ممکن است یک ارزیابی منطقی از شرایط سیاست‌ها را تغییر ندهد، بلکه این شرایط‌ها هستند که تغییر می‌کنند و سیاست‌های جدیدی را اعمال می‌کنند. سرانجام اینکه زمان عاملی حیاتی است و بسیار اهمیت دارد. متن از محمود سریع‌القلم.